الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. یه دعایی مرحوم سید طاووس رضوان الله علیه دارن، می فرمان روز جمعه اگر هیچ کدوم از این دعاهای امام زمان رو نخوندید، دعا ندبه نخوندید، دعای عهد نخوندید، زیارت آل یاسین نخوندید، نماز امام زمان نخوندید، هیچ کدوم رو نخوندید، ایاک ایاک مرحوم سید طاووس می فرمان ایاک ایاک، نکنه اینو یادت بره. حالا نخوندی دیگه، امروز ندبه نخوندی، عهد نخوندی، آل یاسین نخوندی، هرچی نخوندی ایاک ایاک، نکنه اینو یادت رفته باشه. اینو حتما بخون، دعاو هممون بلدیم. اللهم عرفنی نفسک، فرمودن اینو غفلت نکنید. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. تقدیم به ساحت مقدس از ولی از ارواح نافدا صلوات نتفه. راجب شخصیت از دوم البنین سلام الله علیها سخن فراوان هست. میدانید بانوی با عظمتی که فقط 4 فرزندش در کربلا به شهادت میرسن. من بارها عرض کردم این مجالس محافل میدانید برای اینست که ما یک قدم به سیره اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشیم. الان فاصله مون خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. یه مادری 4 فرزندش فقط به شهادت میرسن و افتخار میکنه و روزه و داستانش همتون بلدید. امروز زندگی ما چقدر فاصله داره با زندگی شخصیت های مثل از ام البنین سلام الله علیه. الان در جامعه ما کجا دیگه پیدا میشه کسانی که 4 تا فرزند داشته باشن تا چه رسد 4 تا فرزندشون شهادت برسن. هزاران مانع بر سر ازدواج، موانع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایجاد کردیم. مثلا کی ازدواج میکنن تا برسد به این که بچه داشته باشن، بچه هاشون 4 تا فرزنده. موانع درست عرض کردم، بخشش موانع اقتصادی، برخیش مسئولیتش با حکومت ها هست، دولت ها هست، یه بخشم به خودمون برمیگرده. من نمیخوام منکر اون ناکارآمدی ها بشم، مفصل گفتم، بارها گفتیم، خیلی هم روشنه. امروز جوان خب جرأت نمیکنه، میترسه ازدواج بکنه به خاطر هزاران مشکل اقتصادی. الان داشتم به دوستان میگفتم خدا شاهده گاهی تصمیم میگیرم دوباره منصرف میشم، تصمیم میگیرم که تمام مجالس صحبت خودم رو تعطیل بکنم. چرا؟ چون خجالت میکشم از روبرو شدن با مردم تو این شرایط بسیار بسیار نابسامان اقتصادی. واقعا دارم خجالت، دیگران باید خجالت بکشن ولی ما هم خجالت میکشیم. ولی بعد میگم خب حالا تعطیل بکنیم، باز یه مشکل دیگه داره، حالا بریم عذرخواهی کنیم از مردم. حالا دیگران باید عذرخواهی بکنن ولی ما هم خجالت میکشیم. اونا جای خودش، نمیخوام حالا وارد اون مباحث بشم که آدم واقعا قصه میخوره. ولی گذشته از اون موانع اقتصادی و اجتماعی، ولی یه چیزی هم خودمون، دست خودمون هست. این آیه رو همه بلدید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تو یه سنتایی رو خودمون کنار نگذاریم اوضاع اصلاح نمیشه، اونش که به خود ما برمیگرده. یه حدیثی رو میدم، یادداشت کردم از تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه. امام باقر فرمودن جا رجلون الى ابی، کسی اومد پیش پدرم امام باقر، حضرت بهش فرمود هل لک زوجتون، جالبه از این داستان یه قاعده عمومی استفاده می شود و اون که امام ولی خدا حجت خدای جوانی رو که می دیدن وقتی ازدواجش هست سوال می کردن ازدواج کردی یا نه، پیداست امام نگرانی داشتن. یه جوانی رو می بینن و عدل قاعده تو این سن و سال دیگه ازدواج کرده باشه، ازت می پرسیدن حالا که ازدواج کردی، حالا که زوجتون، یعنی یه مبلغ دین یه دغدغش باید همین باشه. یعنی وقتی ما اجازه میشینیم اولین سوالمون باید بگیم آقا شما ازدواج کردی؟ البته بعد ما بپرسیم شغل داری؟ شغلت چی؟ امکاناتت چی؟ مسکنت چی؟ بالاخره اینام دغدغه جوان دیگه، موانع هم هست دیگه. ولی نمیخوام خیلی سیاسی صحبت کنم، به دردم نمیخوره، فایدم نداره. گفتم واقعا آدم در شگفته، آقای وزیر روز رأی اعتمادش صریحا میگه و این میخواد به من رأی بدید قطعا 4 میلیون مسکن امکان پذیر نیست. بعد فردا آقای رئیس جمهور میگه نه ما 4 میلیون میسازیم، بابا این وزیر میگه نیست. لابد معجزه میکنن، انشالله خدا این معجزه رو تو این باقی مونده دولتشون موفق، ما که از خدا میخوایم. به هر حال درسته این مشکلات هست، ولی پیداست امام ولی خدا حجت خدا سوال میکرد. امام صادق جوانی رو میدیدن وقت ازدواج سوال می، الان ما باید بپرسیم، همه باید بپرسیم ازدواج کردی؟ این جوانه گفت نه. حضرت بهش فرمود انی ما احب ان لی الدنیا و ما فیها. چون میدونید ببینید بحث ازدواج بخشش به بیحالی جوان هست، یعنی بعضی هم هستن ما الان سراغ داریم، جوانی که نه مشکل مسکن داره نه مشکل اقتصادی داره، پدرش یا هر کسی میگه همه چیزت با من مطمئنم هست، ولی میگه حال ندارم. کی حوصله داره؟ 30 سالشه، 34-35 سالشه، کی حوصله داره؟ ای بابا مسئولیت، بچه شب تا صبح نق بزنه گریه کنه، پاشو بچه رو تو بگردون و دکتر ببرش ولش کن، خوش باش. این هم الان یکی مشکلات هم یکم همینه دیگه. چند شب پیش، چند هفته پیش سحر محرم از معصوم سلام الله علیها سخنرانی داشتیم. اول اذان من از خونه اومدم بیرون، گفتم برسم به سخنرانی. یه همسایه داشتیم تو اون واحد مجموعه که ما میشستیم، یه جوانی داشت تازه اول اذان میرم خونه. گفتم آقا رضا کجا داری میری؟ اول اذان شما حرم بودی خب میشستی، نمازتم میخوندی، نماز شب خوندی، پاشدی اومدی، نماز صبحتم میخوندی میامدی. گفتم حرم نبودم. گفتم پس کجا بودی؟ گفتم دیشب تا حالا داری مافیا بازی میکنی. خدا میدونی خیلی جوان خوب و مؤمن متدین، بسیار جوان، همه چیزش خوب، میشناسمش. گفتم سرشب تو حالا؟ گفت من اومدم، رفقا هنوز موندن، من یه کار داشتم، عجله داشتم اومدم، رفقا هنوز دارن. حالا خدایشم، خدا پدرش رو بیامرز که مافیا بازی، مافیا بازی نکنه چه کار بکنه؟ اینو شما بگو چه کار بکنه؟ تحصیلاتش پرسیدم چیه؟ گفت دکترا. کار هیچ، میشناسمش از نزدیک. دکترا، کار، مافیا بازی، مافیا. دکترا گرفته تو این کشور که مافیا بازی بکنه. چی بهش بگم؟ میگم چرا؟ خب به من نمیگه چی کار بکنم. حالا هرش کم نمیخوام مثلا این حرف رو بحث از بحثم عقب میمونم، ولی آدم خجالت میکشه. گاهی یا آمار یه جایی مثلا یه آگهی میدن که آقا نیرو میخوایم، خیلی عذر میخوام، هرش کم اینو قصه است، نیروی مثلا مستخدم میخوایم، مستخدم رو سر ما جای دارن، ولی این اضافت چی میخوایم؟ آمارا رو امتحان کنید، فردا شما یه اعلامیه بی خودی یه جا بزنید، یه شماره کاری نداره، بزنید آقا نظافت چی میخوایم؟ 50 تا نظافت چی میخوایم؟ ببینید چقدر تحصیل کرده های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا به شما زنگ میزنن. نیست؟ دروغه؟ چی بهش بگم؟ یه مافیا بودم، خدا پدرتم بیامرزه، باز مافیا بازی کردن بهتر از یک کار دیگه است دیگه. اون به مافیا بازی میکنه، جای دیگه نمیره. ولی یه بخشیش به این برمیگرده که جوانا، من به اونا کار دارم، جوانایی که میگن حال نداریم، بابا بلش کن، خوش باش. عزیز دلم چیو خوش باش؟ شما داری بر خلاف ناموس طبیعت زندگی حرکت میکنی. خدا انسان رو اینجوری خلق کرده که یه انیس و مونس میخواد، رفیق یه روز دو روزی سنی ازت میذاره، بعد چیکار میخوای بکنی؟ حالا بذارید حدیث رو تمامش کنم. این برای اونایی که مشکل ندارن، اونایی که مشکل دارن میگن آقا ما آماده این مشکل مسکن و عشق، اونا نه اون بمانه. حالا اینی که مشکل ندارن، تن به ازدواج نمیدن چون حال ندارن، این حدیث مونه که حال ندارن. حضرت بهش فرمود انی ما احب ان لی الدنیا و ما فیها، الله اکبر، دوست ندارم همه ی عالم مال من باشه ولی یه شب مجرد زندگی کنم، یک شب، یک شب. ما احب ان لی الدنیا و ما فیها بت لیلتن لیست لی، یه شب. بعد این حدیث معروف رو خوندن، فرمودن که رکعتان، دو رکعت نمازی که کسی که ازدواج کرده بخونه، افضل من رجل یقوم لیله، آقا امشب تا صبح شب زندار کن، تا صبح شب زندار باشه، فردام روزه بگیره، ولی نه مجرده. حضرت اون دو رکعت نمازی که اون دختر پسری که ازدواج کرده، اون دو رکعت از این شب زندداری، شب تا صبح، صبح تا شب روزه، اون دو رکعت بالاتره. یه بحث مفصلی دارم، اصلا مجال نیست اشاره کنم تا چرا سن که باز بکنم. امسال محرم من تهران بودم، بحثم این بود دهه اول، دین شناسی. ما دین شناس نیستیم، هیچ کدومون دین شناس نیستیم، تن نمیدیم به مراجعه به دین شناس. یکیش همینه، از پیش خودمون اجتهاد میکنیم، فکر میکنیم حالا نماز شب، شب تا صبح نماز، آقا قرآن رو بخونید، آیه همه بلدی، سوره مبارکه تبارک، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم ايكم احسن عملا. جوانای عزیز، تو رو خدا دستم به دامنتون، ايكم احسن عملا. به خدا نمیکشن شما چند کیلو ریحانه اومدید، نمیکشن چند کیلو محرم سینه زندید، نمیکشن چند کیلو ماه رمضان اشک ریختید. کیلویی نیست، دستگاه خدا کیلویی نیست. چیه؟ ایوکم احسن و عملا، کی بهتر عمل کرده. ممکنه امسال یه شبم نرفتی نوحه، سینه، هیئت، یه شبم نرفتی. چرا؟ مادرت گفته پسر پیش من باش، من همه عبادات و عمرم میدم این دهه که امسال شما خدمت مادرت بودی اونو بده به من. ایوکم احسن، امام صادق فرمود، قرآن نمیگه اکثر و عملا. این خطای در دین شناسی مخصوصا تو همه هست، جوانان به یه صورتی هست. نشینید حساب بکنید من چند جلسه رفتم، چند تا هیئت رفتم، نه. ببین احسن و عملا، خدا چی بیشتر ازتون میخواد. من این حدیث رو زیاد خوندم، نمیدونم از من شنید یا نه، مخصوصا برای شما ها میگم. شما ازدواج که نکنید، پدر مادر دارید، اقلا چیز میگم رجوع پدر مادر رو، رجوع همسر که فایده ندارن، رای گیری کنیم کیا ازدواج کنه، تک توکی گوشه یکی دستشو ببره بالا. اینقدر کمه که گاهی به من زنگ میزنه آقا شما عقد ما رو میخونی، مثلا بیایم حرم، بیایم. گاهی میان همین سمت خدا، میگم عقد کجا کجا، کی کسی ازدواج میکنه؟ هر کجای عالم بگی من میام، کجا بریم، شرق، غرب، شمال، جنوب، حرم، زیارت، هر کجا بگی من میام، عقد پیدا نمیکنه. خب حالا حداقل دین شناسیمون تو این طرف باشه دیگه. به امام صادق علیه السلام گفت آقا دارم نماز میخونم، عزیزان من، جوانای عزیز، به امام صادق آقا نماز میخونم، نماز واجب نه، نماز مستحبه. وسط نماز بابام صدام میکنه، تکلیفم چیه؟ مادرم صدام میکنه، تکلیفم چیه؟ نماز امام زمان داشتم میخوندم، مثلا رکعت دوم آخرای یا که نعبد و یا که نستعین، آخراش نماز جعفر تحیا 300 سبحان الله و الحمد، آخراش یک کار مستحبی زیارت عاشورا، آخراش پدرم صدا کرد، مادرم، فهم پدر صدا کرد، کاریش نداشته باشه، سبحان الله بگو بفهمه نماز میخونیم، بعد نماز برو چی کار داره. اما مادر صداد کرد، نه، نماز مستحبی تو بشکن، وسط نماز بگو لبیک جان مادر، ای بابا نماز داشتم میخون، نه ولش کن آقا، آخراش بود 200 یا که نعبد 300 سبحان الله الحمدلله نماز، نه ولش کن، بگو لبیک جان مادر. این دین شناسی میخواد. آره امشب مثلا مادرش گفته پسر امشب نه، من تنام، نه ما، من نرم دیوانه میشم. تو همین الان دیوانه ای که تشخیص نمیدی، امر مادر مقدمه بر کار دیگه است. لیبلو و کمان یک کمان. حالا این بحث دین شناسی بماند، یه بحثش هم همینه. وای دین شناس بودیم میفهمیدیم نمیخواد شب تا صبح نماز بخونه، نمیخواد فردام روزه بگیره. امام صادق فرمود دو رکعت، دو رکعت دو رکعت نماز بخون، اون کسی که ازدواج کرده این افضل از شب تا صبح، شب زنداری، روزش روزه گرفتن. بعد جالبه پایان داستان، حضرت یه پولی بهش دادن فرمان برو ازدواج کن. و از این داستان باز استفاده می شود اهل بیت، انسان هایی که مسئولیت دینی و فرهنگی مردم فقط موعظه نیست، کار و اقدام عملی بکن. پول داد، پول بده، نصیحت میکنی فقط پول بده من برم ازدواج کنم. یه داستانی هم شنیدید یا نه، یه جوانی رو بردن خدمت رسول خدا، خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه. البته میدونید آقا خیلی پرهیز داشتن، اینو یادتون باشه، اینم باز از همون دین شناسی هست. آقایون تو رو خدا یادتون باشه امیر مؤمنان پرهیز داشتن از اینکه جرم کسی رو اثبات بکنن، به عکس اینکه ما الان اصرار داریم این طرف میگه با خدا نمی، نه تو خودت خبر نه، ما میدونیم تو این جرم هن. بابا با خدا نکردم، تو نمیدونی، ما میدونیم. دور مخفیار بیارین. جوانی رو بردن خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه به جرم شرب خمر، اشتباه نکنم شرب خمره. حضرت نگاهی کرد فرمود که لا بأس به هیئتک، این روایت اینه، فرمود تیپ خوبیه، یعنی تیپ ناجوری نی، به قیافت میاد آدم درست حسابی باشی، چیزی از قرآن بلدی، قرآن بلدی. ها حالا آقا قرآن بلدم، سوره بقره رو بلدم. سرقت بود، عذر میخوام، سرقت بود، شرب خمر نبود، چون حالا ادامه حدیث یاد اومد. حضرت قرآن بلدی؟ گفت بله. فرمان بخشیدم، مجازاتو بخشیدم، میگه قرآن برو دیگه از این کارا نکن. دنبال این نبودن که حتما، یه قصه رو وقت گفتم نمیدونم از من شنیدید نه تو این برنامه، گفتم خدا رحمت کنه یه آیت اللهی بود، قاضی بود، آیت الله اخوان مرعشی میگفتن، هر دو ملا بودن، مجتهد بودن، صاحب رساله بودن، اولا انقلابی کهشون قاضی شده بود در مشهد، صبح تا شب شاید 10 پروندر مختومه میکرد، اینجوری طرف میوردن به جرمای مختلف، میگفت تو که اهل این کارا نبودی، حتما پشیمانی دیگه، نیستی؟ پشیمون نیستی؟ اصلا میزش دهنش، میگفت آقا به خدا پشیمون دیگه که از این کارا نمیکنی. نه آقا دیگه هم از این کارا نمیکنی، سابقه هم که نداشی. اون هم که شما میگید آقا نه من سابقه داشتم، نه دیگه از این کارا میکنی، حتما اولین بارته دیگه. نه اولین بارت نیست، موقع همین که شما داریم درست میگی، هم اولین بارمه هم سابقه نداشی، هم دیگه آزادت کنم میری دنبال آراغ، هم که شما میگی. میگو خب برو این پرونده مختوم کن. میرفت دومی میوردن، سومی میوردن، روزی 10-15 متهم میوردن، همه رو همینجوری مختومه میکرد، به جای اینکه حالا ما اصرار داریم. یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه تو بخش حکمت ها، میخوام بگم این اساسش، اساس زندگی آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه است، نه اینکه حرف من درآوردی باشه. یه مجرمی رو داشتن میوردن خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه عده‌ای هم میدونید که بعضی دنبال این میگردن که صحنه جرمی پیدا کنن و مجرمی پیدا کنن و فوری عکس و کلیپ و ویدئو و انتشار و بلا فاصله خبرشو به دنیا منتشر کنن، که من بارها گفتم بازم میگم جوانای عزیز دستم به دامنتون، تو رو به خدا اینقدر دنبال انتشار عکس و کلیپ و خبر ناگوار دیگری نباشید. یه روزم نوبت کلیپ خودمون میاد، خدا رسوامون میکنه. یه کسی خطایی کرده، بله تو فسادهای حکومتی و اقتصادی و مالی اونا باید آبروشونو برد، اونجا کس آبرو نمیبره. 43 سال ما آخرش نفهمیدیم کی چه کار است، ما پرونده کی الف به جیم خ دال سال سنشین میم سن، ما نفهمیم آخه کی متهم بود، کی چه محکوم شد، چقدر محکوم شد، اونا رو من نمیگم. ولی کسی حال جوونی خطایی کرده، دختر پسر اشتباهی کرده، آبرو نبرید، کلی پخش نکنید. یه وقت گفتم از ترس، نه اینکه آدم خوب، از ترس آبروم حدیث زدم بالا سر خودم، از ترس آبروم حدیث زدم بالا سرم. امام صادق علیه السلام فرمود من تتبع، کسی که بره دنبال عیب مردم بگرده پیدا کنه آبرو ببره، تتبع الله، خدا میره دنبال عیبش، فزهه ولو فی جوف بیتهی، آبروشو میبره ولو تو پستوی خانش باشه، تو اندرون خانتم 1000 پردم زدی، همه مراقبت ها رو هم کردی، خدا رسوات میکنه. پخش نکن، عکس پخش نکن، کلیپ پخش نکن، تو مسائل شخصی اخلاقی کسی حالا اشتباهی کرده. امیر مؤمنان طرف دزدی کرده، حتما سرقت بله مجازاتش هم بوده و مال هم مال مسروق، حالا یه جوونه به بار اشتباهی کرده دیگه، انت شاب بون جوونی، جوون آدم به این زودی نمیندازه گوشه زندان، انت شاب بون تو جوونی، لا بحث به هیئته، تیپت هم میاد که آدم خوبی باشی، معلوم میشه قیافش هم قیافه بدی نبود، بعضیا تیپشون داد میزنه که نه قیافش هم چیزی، هم قرآن هم بلدی، بلا آقا فرمان خب برو من بخشیدم به قرآن بخشیدم، برو دیگه این کارو نکن. عرض کردم آقای قاضی مجتهد بود، صاحب رساله بود، صبح تا شب پرونده مختومه میکرد دهن طرف میزش، اولت نفر اول تکرار نمه پشیمونه دیگه، همون بر تمامش نهج البلاغه امین سلام الله علیه مجرمی رو آوردن، یه ادم دنبالش، همینو ماها که دنبال میگردیم، این عبارت این حضرت فرمون لا مرحبن به وجوهن لا ترا الا عند سوءتن، لا مرحبن چجوری معنا کنم، لا مرحبن چیه، شما فقط دنبال شر میگردی، تو شر پیداتون میشه، بعضیا فقط تو شر پیداشون میشه، بابا ولش کن دیگه، کارش نداشته باش، چیه نفر مجرم آوردن این گروه رو افتاد دنبال چی، برای چی امروش، لا مرحبن به وجوهن عجل بلاغه است لا ترا الا عند سوءتن، مرحبا اینی خوش آمدید، لا مرحبا اینی خوش نیامدید، چیه شما فقط دنبال، به هر حال امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جوانی رو آوردن یه جرمی داشت باید مجازاتش میکردن، عرض کنم حضرت دنبال اثبات جرم نبود، به عکس ما که دنبال مچگیری هستیم، نه حضرت دنبال دستگیری بودن، هدایت میکردن، یه سیره است آیون، به عجله دارم میگم، اگه بحثی با من دارید بحث میکنیم با هم، نه به این عجله که من امشب صحبت میکنم، وقت بشین مفصل ثابت بکنیم که آیا در جرائم شخصی اشتباه نشه، نه در جرائم مالی و فساد مالی و دزدی ها و دست برده به بیت المال، نه در دست برده به بیت المال امین هیچ وقت کوتاه نمی آمد، یه نامه داره حضرت به والی اهواز، اونو ببینید، یه کسی بوده ناظر مالی بازار اهواز، ناظر مالی بازار اهواز دستکچی کرده، دستکچی کرده به بیت المال، مال کسی رو، مال مردم رو، از 14 تا مجازات امیر مؤمنان براش تعیین کردن، نامه نوشتن به استاندارشون 14 تا مجازات. این قصه رو وقت من چند سال پیش تو سمت خدا گفتم، شاید تا یه سال همینجوری تو خیابون میرفتم میگفتم آقا این حدیث کجا، یه دفعه دیگه بگو 14 تا، یه ناظر مالی تو اهواز بازار اهواز مال مردم رو بالا کشیده، 14 تا مجازات فرمونده، اولا برکنارش میکنی، تو زندان میاندازی، تازیانش میزنی، دوباره میاریش بیرون، دوباره زندانش میبری، تازیانش میزنی، تو شهر میگردونیش، آبروشو میبری، پستشو ازش میگیری، پست دیگه بهش نمیدی، مردمو جمع کن، هر کی ازش طلبی داره طلبا رو ازش بگیره، هر کی یه شاهد، 14 تا مجازات، 14 تا مجازات. بله تو فساد مالی امینه، اما یه کسی خطای اخلاقی داشته، انسانی اشتباهی کرده، ما معصومیم، کی معصومه، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند، رسول خدا فرمود لو تکاشفتم، تو رو خدا ببینید این نگاه دین رو ترویج کنیم، لو تکاشفتم ما تدافن، تو خدا پرده ها رو کنار میزد، حاضر نبودی جنازه هم دیگر دفع بکن، یکی میمرد پردش کنار می، اوه 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 اوه، نگاه کن این بریم تشییع جنازش، خاک بر سرش، ولش کن گرگا بیابون بخورنش. یه وقتی رفتم یه جا زندان سخنرانی، هزار تا زندانی بود، حالا الان من ممنوع ورود کردن به زندان، میگن میری یه بهانه پیدا میکنی میگه چیزی میگی، گفتم خوبه همه ممنوع خروج از زندان، ما ممنوع ورود به زندان، هزار تا زندانی بود، خدای من شاهده اون رو یادم، اون سال چند قسم ماله 7-8 سال پیشه، 40 تا زندانی یه بانی خیر پیدا شد، 40 تا زندانی با 40 میلیون تومان آزاد شد، 40 تا زندانی، حالا 7-8 سال پیش رو، سال گذشته من یه استانی بودم، حالا اسم یارم درد سر برای کسی درست نشه، یه آقایی پول داده بود خیری، گفتم آقا این مبلغ هرچی زندانی دیدیم با مبالغ کم آزاد بشه، خدای من شاهده به رئیس دادگستری یه شهری، گفتم آقا هنچی پولی دست من هست، زندانی داری که با پولی کم آزاد، قباله گفتم لیست بده، لیست رو برد زندانی 2.5 میلیون به این عزای از سوم البنین 2.5 میلیون 13 ماه تو زندان بود. بعد خودم آقای رئیس دادگستری میگفت، میگفت من حساب کردم 13 ماه روزی 200,000 تومان خرج این آقا، 73 میلیون تا الان خرجش کردیم. گفتم عقل رو ببین، درک رو ببین، شعور رو ببین، 73 میلیون تو 13 ماه خرجش کرده برای 2,500,000. حالا آسیب هاش بمانه، این بدبخت، گرفتاری زن، بچه، اولاد بمانه، حالا کاری نداریم. رفتم زندان، حالا ما ممنوع ورودیم، رفتم اون وقتی ممنوع ورود نبودیم، رفتم چه زندان، خیلی هزار تاش زندانی بود یه شهری اسنایی رو. گفتم میدونید فرق من با شما چیه؟ به این زندانی ها گفتم، گفتم میدونید فرق من با شما چیه؟ ای گفتید جایزه دارید. هر کسی چیزی گفت، یکی گفت نمیدونم سید، یکی لباس داری، یکی گفت اون بود، گفت اینا که فرقش که معلومه، فرق اصلی رو بگین. نتونستن. گفت خودم میگم جایزه مال خودم. فرقش اینه من لو نرفتم شما لو رفتید. منم لو برم اون ور، شما لو نرفته بودید این ور. آقا اینقدر از این صداقت ما اینا خوششون اومد، 10 دقیقه بر ما کف میکنه، چه آدم صادقی. لو تکاشفتم، حدیث با هم بخونیم، لو تکاشفتم ما تدافنتم. جنازه هم دیگه حاضر نبودین دفن بکنین. خدا آبروداری کرده، خب تو آبروداری کن. تو رساله های ما نوشتن، این تو رساله های فقهی ما نوشتن، علمای ما نوشتن، نوشتن یه غسال یه جنازه رو داره غسل میده، مثلا یه بدن یه پیرمرد 80-90 سال تو رساله ها نوشتن، اگه خواستید میارم براتون میخونم، تو رساله نوشته 80-90 سال جنازه پیرمرد داره غسل میده، مثلا تو بیزه عرب 4 نفر هم واستن، بستگانش، دوستانش نگاه میکنن، نوشته غسال، هوی حواست باشه، یهو این جنازه رو از این ور به اون ور کردی، یهو دیدی مثلا یه نقصی تو کمرشه، تو سینه‌شه، که از وظایف تو اینه زود این بپوشین، یه پارچه بنداز این نقص این بنده خدا پیدا نشه، این آبروش حفظ بکن، نقصی تو بدنشه کسی نبینه اینو. کی بابا این زنده و 90 سال پیرمرد، قیافش، بچه‌هاش هم حال نداشتن باشه حرف بزنن، حال مردش دیگه چیه؟ نه نه باشد، آبروش حفظ کن، زود بپوشون بابا، یه ساعت دیگه بینید زد خروارها خواهی توف تو، فعلا آبروش حفظ بکن. وقت این دین راضی ما با آبروی مردم بازی کنیم. به هر حال این یه بحثی طلب از شما، یه وقتی باید بنشین با هم صحبت بکنم، اگه سربسته قبول نکردید. نگاه دین اینه، غیر از مسائل مالی و فسادهای سیاسی و حکومتی که اونجا باید 14 تا مجازات امیرمونان نوشته، تو مسائل اخلاقی و عمومی مچگیری نیست. الله اکبر، الله اکبر. تو کافی مرحوم کلینی هست، جوان اومد خدمت امیرمومنان، خدا این حدیث رو دارم براتون میخونم، چه قسم میخورم میخودی، جوان اومد خدمت امیرمومنان، خودش با پا خودش آقا اومدم اعتراف بکنم من یه خطایی مرتکب شدم، شما منو مجازات کنید. حضرت فرمود ابهی جنتون، مغزت کار نمیکنه، قاطی داری، دیوونه ای. گفت آقا عاقلم، فهم بر چی اومدی اینجا پیش من اعتراف میکنی؟ کی گفت بیاد پیش من اعتراف کنی؟ گفت میخوام پاک بشم. فهم چه پاکی یعنی چه؟ والله قسم جلاله یاد کرد، به خدا قسم میرفتی خودت توبه میکردی، بهتر از پیش من اعتراف بکنی، ما نشستیم اینجا شلاق بزنیم، نشستیم اینجا به کسی چوب بزنیم. قسم جلاله یاد کرد امیرمون، فرمود والله به خدا قسم میرفتی خودتون بهتر از این بود، دیوونه ای، مخت کار نمیکنه، اومدی پیش من اعتراف میکنی، برای چی پیش من اعتراف میکنی؟ این نگاه دین تو مسائل اخلاقی خصوصی، خطای کسی، اینا رو یادمون باشه. به هر حال قصه رو تمامش کنم، امیرمون سلام الله علیه جوانی رو آوردن که خطایی کرده بود، حالا خودش اعتراف کرد و کار به جایی رسید که حضرت باید ادب تأدیبش میکرد، در حد به اصطلاح حدود الهی نبود که مثلا 70-80 حدود داریم، نه یه ادبی. حضرت چند تا زدن رو دستشون، با یه چوبی زدن رو دستش، حالا بمانه چه خطایی کرده بود، یه دست زدن دستش. بعد میش فرمودن منظورم اینه، فرمودن ازدواج کردی؟ گفت نه. خب چرا ازدواج میکنی؟ از بیت المال پول بدید ازدواج بکنه، خرجشو از بیت المال. این نگاهه، این نگاه کجا ما داریم؟ فقط چوب نبر بالا بزن تو سرت، ببین چی کار کرده، چرا چرا شب تا صبح داره مافیا بازی میکنه؟ اما مافیا بعد اینکه چیزی نیست. چرا دنبال خلافه؟ ببین خلافش ریشیابی کن. چرا دنبال خلافه؟ تو چه کردی که این دنبال خلافه؟ بیت المال زندگیشو تامین کرده، خونهشو تامین کرده، مسکنشو تامین کرده، خرجشو تامین کرده، حقوق بیکاری بهش میده. 1400 سال پیش ما اینا رو قبل از انقلاب میگفتیم از مفاهیم، واقعا هم افتخار، حالا افتخار میکنی، ولی میگفتیم مثلا هنچی چیزی باید باشه. امیرمون سلام الله علیه پیرمرد نصرانی مسیحی نه مسلمون گدایی میکرد. آقا هم چی پیرمردش رو گدایی میکنه؟ گفتن آقا مسیحی. فرمود هرچی، چرا گدایی میکنه؟ گفتن آقا نمیتونه کار بکنه. فرمود یعنی چی؟ جوانیشو تو کشور شما و حکومت شما تمام کرده و حالا پیریش گدایی بکنه؟ چرا از بیت المال بهش نمیدید؟ یعنی اگه امروز حقوق نمیدونم بحث بیمه بیکاری حالا تو بعضی از جاها خیلی جدیه، ما هم چه میدونم چی عرض بکنم، 1400 سال پیش امیرمون فرمود چرا این پیران مسیحیه؟ مسیحی باشی استعملوه، یعنی ازش استفاده کردین، حالا پیر شده راهش کردین. این نگاه رو ترویج بکنیم. جامعه دینی امیرمون سلام الله فقط چوب نمیزد، فقط نصیحت نمیکرد، فقط بیت المال. خب بحثم به جایی نرسید، تازه میخواستم باز بکنم که امروز فاصله ما با اون جامعه ای که جوانش بشه قمر بنی هاشم، خانمش مادرش بشه ام البنین سلام الله، خیلی فاصله داریم. چیکار باید کرد؟ خب وقتم گذشت دیگه، تو این مقدمه موندم، زل مقدمش باشه برای یه فرصت دیگری یه جمله بگم و مجلس رو واگذار کنم. ببینید چه تحویل داده امیر مؤمنان سلام الله علیه این نهج البلاغه حضرت در بخش خطبه ها، خطبه 11 تو جنگ جمل. امیر مؤمنان سلام الله علیه پسرش محمد حنفیه رو فرستاد میدان، یه دستور نظامی هم دادن، خیلی دستور زیبایی، حالا من ترجمه نکنم، تزول الجبال ولا تزول از علا ناجزک، کوه از جا کنده شد تو حرکت نکن، اعر الله جمجمتک، کاسه سرتو به خدا آریه بده، فکر این نباشه که سالم به هرچی پیش آمد، اینجوری برو میدان، تتف الارض قدمک، ارم به بسره که اقصل قوم، آخر دشمنو ببین، تو مو آخر باید پیشرفت کنی، غض بصرک و علم ان النصر من عند الله. محمد حنفی رفت با این دستور نظامی، ولی تیراندازی شدید دشمن عقب نشینی کرد. خب جنگ جمل میدونید، طلحه و زبیر، البته طلحه و زبیر رقمی نبودن که بتونن ده ها هزار نفر رو جمع بکنن، ریشه اصلی سوء استفاده از حریم پیامبر، حرم پیامبر، اون زنی که به میدان آمد و او تونست، و الا طلحه آدم این حرف رو نبود، زبیر نمیتونست، کسی که میتونه جمع بکنه ده ها هزار نفر رو اون زن بود. تیراندازی شدید شد، محمد حنفی عقب نشینی کرد، نتونست. و در روایت هست که امیرمونان ضربهو به قائم سیفه، با لبه شمشیرشون زدن به شانش. و اون پسرم، پسر علی، سر علی عقب نشینی میکنه. امیر مؤمنانی که قسم جلاله یاد کرد، والله لو تظاهرت العرب على قتالی، به خدا قسم لو تظاهرت العرب، تظاهرت از زهره، یعنی تمام عرب پشت به پشت هم، همه در برابر من یک جا بایستن، من عقب نشینی میکنم. این کلام هم سلام الله علیه. تو جنگ صفین همین محمد حنفی یه وقت بابا رو صدا زد، گفت بابا جون بیا، دشمن آماده تیراندازی، حضرت خواب بودن، از خواب بیدار شدن، اومدن وسط لشکر با یه پیراهن، از خواب بیدار شده بودن، یه لباس نظامی، گفت آقا آماده تیراندازی ان؟ فرمود نه ترس، قاتلت مع رسول الله و انا حاصر اکثر مما قاتلت و انا داره، در رکاب پیامبر که می جنگیدیم چیزی نداشتیم که، نه ترس بابا، ما همش در زمان اینجوری جنگیدیم، مگه ما زره داشتیم اون وقت؟ مگه کلاه خود داشتیم؟ مگه سپر داشتیم؟ نه ترس، حالا برو زره رو بیار، نه ترس، من اینجوری رفتم میدان، که آسمانیان سکه به نامش زدن، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سماواتیان پرده برداشتن، به نظاره گردن برافراشتن که یا رب چه زور و چه بازوس این، مگر با قدر هم ترازوس این، عجب صف شکن شه سوار یلیس، به نیروی مردی حقیقت علیس. و همون تو پسر علی هستی، پسر علی عقب نشینی میکنه؟ پسر علی عقب نشینی میکنه؟ تو همین جنگ احزاب ببینید عامه نوشتن، نه فقط شیعه، عامه نوشتن. وقتی سه بار رسول خدا فرمود کیه جواب امر ابن عبدود رو بده، هر سه بار امیر مؤمنان ایستاد عرضه داشت منم یا رسول الله، آقا جان من آمادم، فرمود دشمنت امر ابن عبدوده، عرضه داشت منم علی ابن ابی طالبم، و رفت در اون میدان سه تکبیر گفته رسول خدا، الله اکبر سابق زیدون امرن، الله اکبر ضرب زیدون امرن، الله اکبر قتل زیدون امرن، سر بریده امرو آورده. ببینید عامه نوشتن، نه فقط شیعه. اونی که شجاعتش این روزا پشت در خانه از زهرا سلام الله علیها اونجا تونست شجاعتش نشون بده که گفتن دختر پیغمبر اینجا، گفت باشی دختر پیغمبرم باشه من آتش میزنم. شجاعتش اونجا بود، اونجا بود. همون آدم تو احزاب وقتی رسول خدا اصرار کرد چیه جواب، گویا رسول اصرار نکنی، من خودم در یه دعوا درگیری دیدم این امر ابن عبدود دنبال سپر میگه، سپر پیدا نکرد، یه بچه شطور دست گرفت، ما نیستیم، اونجا نبود، ولی پشت در شجاعت گفت اسدون علیه اونجا این امیر مؤمنین فرمود تو چطور عقب نشینی کردی؟ بچه علی عقب نشینی میکنه؟ وقتی درس تربیتی در همون وسط میدان فرمود ادرک که ارقون من امه، ارسی که از مادر بردی نمیشه که. وقت رفت دنبال ازدواج با ام البنین سلام الله علیها که فاطمه کلابی نامش هست، به برادرشون شنیدی زیاد شنیدید، فرمود ابقن امرأتن ولدت الفهوله، یه خانومی میخوام از یه خاندانی که فحل، پدرش فحل باشه، شیر نر. آقا زن شجاع بر چی میخوای؟ فرمون لتل دلی فارسن، میخوام عباس برام بیاره امیر. از اونجا به فکر بود. خب ازدواج کردن و بعدم این اثره. لذا در روایت داریم که از حقوقی که فرزند بر پدر داره انتخاب مادر خوبه، مادر خوب. من همین یه جمله رو بگم و دیگه براتون مفصل روزه میخونن. در این رجال مامقانی که از کتابهای بسیار مهم ما هست نوشتن که وقتی بشیر آمد تو مدینه خبر بده خبر آمدن کاروان اهل بیت علیهم السلام به مدینه، خب گفت از یه مسیری برم که از اهل بیت علیهم السلام الله کسی من رو نبینه، به اصطلاح از این کوچه ها نرم. اما نمیدونست چی شد یه مرتبه دید ام البنین سلام الله علیها مقابلش. الله اکبر. روزه من همین یه جمله. گفت بشیر از کربلا چه خبر؟ خب نمیشه، معلومه نمیشه خبر داد. نمیشه خبر. میشه به یه مادر یه مرتبه یه چهار تا بچه ها تو کشتن. خدا میدونه در یه جلسه گفتم من دیشب کاشان بودم خیلی گریه کردم. یه مادری شاید 70-80 سالش بود. گفت 33 سال منتظر بچه‌ام بودم. از شهدای جاوید الاثر گفت بعد از 33 سال گفتن پیداش کردیم. گفت 33 سال نگاهم به در بود، بعد از 33 سال گفتم کجاست؟ گفتن دیر متوجه شدیم، بردیم مرز کرمان و هرمزگان اونجا خاکش کردیم. گفتم خب من بچه‌مو میخوام، 33 سال منتظرش بودم. از رو آزمایش‌ها متوجه شدن شهید گمنامی که اونجا دفن کردن پسر این مادر، گفت میخوام پسرم. گفت رفتم اون شهر دیدم تمام شهر اومدن بیرون، گفتن مادر تو رو خدا بزن این بچه اینجا باشه، برکت زندگی ماست. گفت من دیگه به خاطر خدا گذشتم. گفتم 33 سال که اونجوری در راه خدا دادم باشه، حالا اینجوری دارم. حالا این پیرزن 70-80 سالش میگه با چه زحمتی شب و جمعه میرم از اینجا 700 کیلومتر سر قبر پسرم. گفتن اونا باشه دوست داریم بدنه امانت اینجا باش. این هفته گفتم تو برنامه سمت خدا مادر شهیدان زین الدین فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب، شهید مهدی زین الدین و برادرش مجید، مادرش به من زنگ زد دو هفته پیش یه جمله ای گفت، واقعا آدم باید جواب این خونها رو بده. گفت خدا پسرانی به من داد، دخترانی به من داد، ولی پسرها رو برداشت برای خودش، دخترها رو بر من نگه داشت، هم مجید هم مهدی هر دو. نمیشه به یه مادر خبر داد، چهار تا بچه مگه میشه؟ لذا بشیر میگه از جای دیگه شروع که از بقیه شهدا یه مرتبه فریاد این بانو بلند شد. خدا شاهده اگه فردای قیامت در عظمت از جمله بین سلام الله هیچی نداشته باشیم جز همین یه جمله، بس همین یه جمله، قیامت تابلو میشه، این تابلو میشه. به بشیر گفت نفسی و من تحت الخضرا فدا اون لعبی عبدالله، اخبرنی عن الحسین، جان منو، جان همه عالم فدای امام حسین، فقط بگو حسین آمده یا نه. همین یک گو ببین من نمیخواستم بگم، خودت خواستی بگم. گو بگو. گو یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادموا ایمن. از بدنش پرسیدی یا از سرش؟ الجسم منه به کربلا مضر. یه از بدنش، بدنش تو بیابونه، و رأس منه علی القناته، یه دارو سرشم